با خبر. هفته بامداد در ایران با عرض سلام و درودهای گرم خدمت همه شما همراهان گرامی رادیو فردا، خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز. در بامداد دوشنبه هفته اردیبهشت 1394 خورشیدی هستیم، برابر با 27 آوریل 2015 میلادی. امروز در بامداد هوا در اغلب شهرهای کشور آفتابیه، اما در بعد از ظهر در شمال غربی، غرب کشور، جنوب غربی و استانهای سمنان، یزد و اصفهان هوای نیمه ابری برقرار خواهد بود. امروز بعد از ظهر حداکثر دمای هوا در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 17 درجه در اردبیل، ارومیه و تبریز تا 24 درجه در گرگان خواهد بود، 21 درجه در مشهد، تهران، قزوین و رشت، 24 درجه همچنین در اصفهان و بیرجند و 26 درجه در یزد. در شهرهای نیمه جنوبی کشور حداکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 25 درجه در زاهدان تا 38 درجه در بندر عباس، 35 درجه در اهواز و آبادان، 29 درجه در کرمان و بم و 30 درجه در شیراز پیش بینی میشه. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا با صبحانه با خبری دیگر بامداد دوشنبه شما رو همراهی میکنیم. در تیم بامدادی مهرداد میردامادی سردبیر برنامه است، کیان معنوی در هیئت تحریریه و مسئول تهیه خبر رویا کریمی مجد که بیدرنگ با او همراه میشیم برای آگاهی از آخرین خبرها. با سلام شما رویا.
من هم سلام میکنم و صبح و روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم. شمار کشته شدگان زمین لرزه سهمگین نپال از 2500 تن گذشت و همچنان رو به افزایش است. در پی پس لرزه شدید صبح یکشنبه هزاران نفر در پایتخت این کشور به خیابان ها آمده و در فضاهای باز پناه گرفتند. روزنامه نپالی تایمز نوشته است بسیاری از فضاهای باز در کاتماندو از جمعیت انباشته شده است. به نوشته نپالی تایمز، کار امدادگران برای انتقال باقی مانده ساختمان‌های ویران شده از کوچه‌های قدیمی و باریک شهر و بیرون کشیدن کسانی که احتمالاً همچنان زیر آوار مانده‌اند بسیار دشوار است. نپال از کشورهای مختلف خواسته تا به عملیات امداد و نجات کمک کنند. هند روز یکشنبه 13 هواپیمای نظامی حامل چند هزار کیلو غذا، دارو، پتو و کمک‌های دیگر به مقصد کاتماندو و دیگر مناطق زلزله‌زده نپال ارسال کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید از نظر ایران دولت آمریکا مسئول اجرای توافقنامه هسته‌ای خواهد بود و اختلافات داخلی این کشور را از اجرای تعهدات بین‌المللی خود معاف نخواهد کرد. به گزارش ایرنا، وزیر امور خارجه ایران که در نیویورک با خبرنگاران سخن میگفت افزود طبق چارچوبی که در گفتگوهای لوزان به دست آمد، همزمان با اجرای توافقنامه تحریم‌ها برداشته خواهند شد و قطعنامه‌های شورای امنیت هم از طریق قطعنامه جدید لغو خواهند شد. به گفته آقای ظریف، آنچه در گفتگوهای لوزان بر سر آن توافق شده باید در این مرحله نهایی به صورت سند لازم الاجرایی در بیاید تا مرحله اجرایی آنها پس از امضای این سند شروع شود. قرار است مذاکرات برای نگارش متن توافق جامعه هسته‌ای میان ایران و گروه کشورهای پنج به علاوه یک روز دوشنبه در نیویورک از سر گرفته شود. محمد جواد ظریف و جان کری وزرای امور خارجه ایران و آمریکا امروز دوشنبه در نیویورک ملاقات خواهند کرد. به گفته رویترز، یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده ضمن اعلام این خبر افزوده است این ملاقات در حاشیه کنفرانس بازنگری معاهده MPT انجام خواهد شد. این اولین دیدار وزرای خارجه دو کشور پس از مذاکرات هسته‌ای در لوزان سوئیس است. پیش از این مقامات ایران اعلام کرده بودند که مذاکرات برای نگارش متن توافق جامع هسته‌ای میان ایران و گروه کشورهای پنج به علاوه یک روز دوشنبه در نیویورک از سر گرفته خواهد شد. قرار است توافقنامه ایران و شش قدرت جهان تا پیش از تیر ماه سال جاری نهایی شود. و حملات هوایی عربستان به مواضع حوثی‌ها در یمن روز یک شنبه نیز ادامه یافت. به گزارش خبرگزاری‌ها، این حملات در چند شهر از جمله صنعا و عدن همراه با درگیری‌های زمینی در مناطق مختلف ادامه داشت. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از مقام‌های یمن، از حملات هوایی به یک انبار سلاح متعلق به ارتش یمن در حوالی صنعا، پایتخت و چند نقطه در اطراف کاخ ریاست جمهوری خبر داده است. همچنین مواضع حوثی‌ها در بندر عدن بمباران شد و جنگ میان هواداران عبدالربه منصور هادی با شبه نظامیان حوثی در این شهر نیز ادامه داشت. به گزارش رویترز در شهر تعز نیز مخالفان حوثی ها توانستند چند ناحیه را از کنترل آنها خارج کنند. عیسی کلانتری، مشاور معاون اول رئیس جمهوری در امور آب، میگوید ایران با بهره برداری از 97% از آب‌های سطحی خود عملاً تمام رودخانه‌های خود را خشک کرده و دیگر آبی در طبیعت ایران باقی نمانده است. به گزارش روزنامه شهروند، عیسی کلانتری در مصاحبه‌ای مطبوعاتی هشدار داده است که اگر مصرف آب‌های سطحی در کشور به همین روال ادامه یابد، جمعیتی معادل 50 میلیون نفر برای زنده ماندن ناچار به مهاجرت از ایران خواهند بود. بنابراین گزارش، وزیر کشاورزی دولت هاشمی تاکید کرده است که در حال حاضر شهرهای شاهرود، نیشابور و بخش عمده‌ای از رفسنجان به دلیل بحران آب شهر مرده محسوب می‌شوند.
با سپاس از رویا کریمی مجد، اینک ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. و پایه آخرین گزارش ها، نبرد بین شبه نظامیان شیعه حوثی و هواداران عبدالربه هادی و ائتلاف عرب به سرکردگی عربستان سعودی با شدت بیشتری ادامه یافت. تلاش های رئیس جمهوری پیشین یمن علی عبدالله صالح برای انجام مذاکرات به نتیجه نرسید. به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور، بیش از 100 هزار میلیارد تومان معوقه بانکی بدون ضمانت در کشور وجود دارد و قوه قضاییه آماده برخورد با مقصران است. تحلیل احمد علوی را در این زمینه خواهیم شنید. مثل هر روز، برای اینکه در جریان مطالب عمده روزنامه‌های امروز قرار بگیرید، با شهرام رفیزاده وعده داریم که تعداد قابل توجهی از روزنامه‌های امروز رو برای ما ورق می‌زنه، هم روزنامه‌های سراسری کشور و هم مطبوعات استانی. در نگاهی به تازه‌های جهان ورزش، مهدی رستم‌پور از جمله درباره آخرین بازی‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران برای ما خواهد گفت. شماری از پیام‌های تلفنی شما رو هم در این بخش خواهیم شنید، به اضافه پیامک‌های شما که میتونید از همینک برای فرستادن اونها اقدام کنید، چنانچه در طول برنامه به دستمون برسه اونها رو پخش خواهیم کرد. بدین منظور دو شماره تلفن در اختیار شماست: 20420 733 595 555 و 207 926 011 57 30 و همچنین از طریق ایمیل رادیو فردا info@radiofarda.com. بنابر آخرین گزارش‌های رسیده از یمن، نیروی هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی روز یکشنبه برای نخستین بار مواضع حوثی‌ها را در صنعا پایتخت این کشور مورد حملات پی در پی قرار داد. همزمان به گفته شاهدان محلی، روز یکشنبه حملات توپخانه‌ای نیز از سوی کشتی‌های جنگی به برخی مناطق تحت کنترل حوثی‌ها در نزدیکی عدن انجام گرفت. از سوی دیگر، معاون وزیر امور خارجه ایران شامگاه یکشنبه در واکنش به عملیات نظامی عربستان و متحدانش در یمن گفت که رفتار عربستان بی واکنش نمی ماند. کیان معنوی.
نبردها میان شبه نظامیان حوثی و متحدانشان و ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن روز یکشنبه به شدیدترین وضعیت خود در هفته‌های اخیر رسید. ائتلاف به رهبری عربستان دست کم 5 حمله هوایی را تا شامگاه یکشنبه به پایگاه‌های نظامی و مواضع حوثی‌ها در اطراف کاخ ریاست جمهوری در صنعا به انجام رساند. همچنین خبرگزاری ها از قول شاهدان محلی از آتشباری روز یکشنبه کشتی های جنگی خارجی در آبهای ساحلی نزدیک به بندر عدن به مواضع حوثی ها خبر دادند. بنابر گزارش ها، نیروی زمینی عربستان نیز در مرزهای مشترک شمالی با یمن مواضع حوثی ها را هدف حملات توپخانه قرار داد. از زمان ورود عربستان و متحدانش به جنگ داخلی در یمن، این نخستین بار است که حملاتی از این دست از سوی ائتلاف عربی هوادار عبدالرب منصور هادی که همکنون در حمایت عربستان سعودی است در یمن صورت می‌گیرد. ائتلاف به رهبری عربستان در روزهای گذشته به مدت کوتاهی متوقف شد، اما این وقفه دوام زیادی نیافت و پس از آنکه حوثی‌ها عقب نشینی چندانی نشان ندادند، بار دیگر از سر گرفته شد. به گزارش رویترز، روز یک شنبه درگیری‌های شدیدی نیز میان حوثی‌ها و عشایر سنی در چندین منطقه از جمله عدن و تعز رخ داد. گفته می شود شبه نظامیان اسلامگرای سنی و عشایر منطقه در تعز روز یک شنبه توانستند کنترل برخی از مناطق را در این شهر از دست حوثی ها خارج کنند. در همین حال در پی درخواست انجام مذاکرات صلح از سوی علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین که هوادارانش هم اکنون با حوثی ها متحد شدند، ریاض یاسین وزیر خارجه دولت عبدالرب و منصور هادی روز یکشنبه در لندن این درخواست را رد کرد و گفت طرح چنین درخواستی از سوی عبدالله صالح پس از تخریب هایی که به گفته او مسئولیتش بر عهده عبدالله صالح است غیر قابل قبول
است.
وی گفت عبدالله صالح در هیچ مذاکرات صلحی در صحنه سیاسی آینده یمن جا نخواهد داشت. وزیر خارجه دولت عبدالرب گفت
For the time being there is no deal whatsoever with the Houthis unless they
عربستان به عملیاتش ادامه خواهد داد و با حوثی ها هیچ مذاکره انجام نخواهد شد مگر آنکه همه نقاطی را که در کنترل گرفتند واگذار کنند. در تحول دیگر روز یک شنبه حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت رفتار ریاض در محاصره یمن و ممانعت از ارسال کمک‌های انسان دوستانه بدون واکنش نخواهد ماند. معاون وزارت خارجه ایران توضیح بیشتری در مورد واکنشی که از آن سخن میگفت نداد. تهران در روزهای اخیر در دو نوبت سفیر عربستان را در ارتباط با یمن احضار کرده است. جمهوری اسلامی ایران روز شنبه همچنین اعلام کرد که برخلاف برخی خبرها ناوگان دریایی ایران در خلیج عدن به ماموریت خود ادامه خواهد داد. به گزارش خبرگزاری فارس، دریادار حبیب الله سیاری، فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران، روز یک شنبه گفت علاوه بر 9 کشتی پیشین در ناوگان ایران، ناوگروه‌های 35 و 36 ایران نیز به خلیج عدن خواهند رفت. نبردها در یمن در حالی شدت می‌گیرد که سازمان ملل در اقدامی دوباره تلاش می‌کند با گسیل نماینده جدیدی به منطقه مذاکرات صلح تازه‌ای را در میان طرف‌های درگیر در یمن به راه اندازد. سازمان ملل روز شنبه در بیانیه‌ای اسماعیل ولد شیخ احمد را برای این منظور معرفی کرد. وی قرار است میان اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد، اعضای شورای همکاری خلیج فارس و طرف‌های درگیر در بحران یمن برای به راه انداختن مذاکرات صلح سازماندهی کند.
کیان معنوی گزارش می‌داد. در میان پیامک‌ها شنونده‌ای پیشنهادی فرستاده و نوشته اگه امکان داره وایبر را راه اندازی کنید که شنوندگان بتوانند از طریق وایبر هم به طور مجانی زنگ بزنند و هم پیغام بفرستند، بالاخص برای افرادی که بضاعت مالی کمتری دارند. نه. حتما چشم، این پیامک های مختلفی در این زمینه به دستمون رسیده که به اطلاع مدیریت رادیو رسانده شده و به محض اینکه از نظر فنی امکانش باشه حتما شما رو در جریان میگذاریم. فعلا شماری از پیام های تلفنی شما رو به اتفاق بشنویم، ببینیم درباره مسائل مختلف چه نظری دادید.
آقای رحمانی فضلی وزیر کشور جلوی تلویزیون عمومی پور کثیف را مطرح می کند و می گوید وارد سیاست شده. حال می گوید بنده قصد علنی کردن آن را نداشتم و رسانه ها از این موضوع تو استفاده کردن. این یعنی دولت تدبیر امید. وای اگر پس امروز بود فردایی.
مدتیه که دارن میگن پولهای کثیف در انتخابات ها فلان شده بیسار شده. خب ما همه مردم ما که داخل هستیم میدونیم، همه رو میشناسیم، همه رو خبر داریم. چطوریه که بازم اینا میان سر کار؟ خب همشون دستشون تو دست همه. ما این به تو جا داریم که نمیشه با اینا طرف شد. مجلس خبرگان رهبری و مجلس تشخیص مصلحت نظام، اینا اگر یه نماینده از طرف مردم باشه اون رو ردش میکنن، علم سلایت میزنن روش، قبولش نمیکنن. تا زمانی که این دو مجلس سر کاره، ما ملت ایران که داخل هستیم روی خوش نخواهیم دید.
سلام، میخواستم بپرسم از کسانی که تو ایران حکومت میکنن چرا با کشورها دوستی نمیگرن، فقط با گروه هایی که انقلابی هستن مثل حزب الله در لبنان و حماس در فلسطین و گروه های عراقی حوثی در یمن؟ هرچه پول مال مردم در اختیار خارج گذاشتن، مردم ایران میگن 10 میلیون خانواده فقیر، نمیفهم چند بسته خوراکی بیشون دارن میدن. بابا مردم ایران وضعشون خرابه، به فکر کشورتون باشین، به فکر مردمتون باشین. 36 سال همش دروغ، همش ببرن.
از تهران مزاحمتون میشم. در درجه اول شما باید شرافت اون مسئله ای رو که در دست دارین که رسانه درست باشه، خبرها رو درست به مردم برسونید. در درجه دوم یه پیام برای رژیم دارم که انقدر نترسه و پارازیت پخش نکنه. مردم ایران بخار بلند شدن رو ندارن.
به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور، بیش از 100 هزار میلیارد تومان معوقه بانکی بدون ضمانت در کشور وجود داره. امروز در همین زمینه با احمد علوی، کارشناس اقتصاد در استکهلم گفتگو میکنیم. سلام آقای علوی.
سلام و صبح شما بخیر آقای حسینی و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه بیش از 100 هزار میلیارد تومان معوقه بانکی بدون ضمانت و وسایق لازم در کشور وجود داره، گفت قوه قضاییه آماده برخورد با مقصران. نظر شما درباره این گفته چه هست؟
ارقام گوناگونی از بدهی‌های معوق به بانک‌ها ارائه میشه که با یکدیگر هم سازگاری نداره، ولی اونچنان که از نشانه‌ها برمیاد مشکل بدهی‌های معوق به بانک‌ها هنوز حل نشده و باقی است. البته با گذشت زمان بهره انباشته این بدهی‌ها رو بیشتر می‌کنه. این حجم از بدهی معوق اون هم بدون ضمانت بسیار شگفت‌آور، حتی در سطح بین‌المللی و نشانه بی‌انضباطی و رانت‌خواری و فساد در نظام بانکیه. چنین روندی البته با فساد مدیریت در عرصه سیاسی و مدیریت گره خورده و الا بانک ها نمی بایست این مبالغ انبوه رو بدون ضمانت لازم وام بدن. این در حالیه که می دونیم بسیاری از افراد، خانوارها و شرکت های کوچک برای گرفتن مبالغ کوچک وام بانکی با موانع گوناگونی روبرو هستند.
آقای علوی، همین مقام مسئول گفته که بانک مرکزی هم کمیته هایی رو برای رسیدگی و بازپسگیری معوقات بانکی تشکیل داده. احتمال بازپسگیری این مبلغ انبوه چقدر هست؟
با توجه به وضعیت فعلی اقتصادی و سیاسی ایران و همچنین ناتوانی مؤسسات نظارتی و نظام قضایی و قانونی در ایران، بعیده که بازپسگیری بخش عمده طلب‌های معوق بانک‌ها در کوتاه مدت به انجام برسه. به ویژه اینکه این طلب‌های معوق بانک‌ها دارای تضمین هم نیست. البته حتی به فرض وجود تضمین هم معمولاً اقدامات حقوقی و قانونی نه تنها در ایران بلکه در همه جهان در چنین مواردی بسیار گران تمام میشه و غالباً به نتایج مطلوبی هم نمیرسه، چون برخی از بدهکاران به خصوص در ایران بدهکاران بزرگ بانکی دارای نفوذ سیاسی هستند و میتونن دخالت بکنن در به اصطلاح فرایند رسیدگی به پرونده. در نتیجه این افراد دارای مسئولیت هستند و به نظر نمیاد که این پولا رو بشه بازگردون. بخشی از این وجوه هم به بهانه خریدهای خارجی از کشور خارج شده و نظام اداری و حقوق ایران به اون دسترسی نداره.
وقت پیامد این حجم انبوه مطالبات معوقه بانکی بر اقتصاد ایران چی میتونه باشه آقای علوی؟
با توجه به این که این حجم از طلبهای معوقه به هر حال قفل شده و باعث شده که نشه از این امکانات استفاده کرد، خب این تأثیر منفی میذاره در اون چیزی که دولت اسمش رو فرایند برون رفت از رکود گذشته. دولت که خودش یکی از بدهکاران بزرگ نظام بانکی ایران هم هست، نمیتونه کمکی به بهبود وضع فعلی بکنه. در نتیجه پیامدهای اقتصادی و سیاسی چنین فرایندی مثبت نیست، چون بدون وجود منابع عظیم بانکی فرایند خروج از رکود کند و محدود میشه. خب البته با توجه به اینکه میدونیم وقتی رکود باقی بمونه ما شاهد بیکاری خواهیم بود و مشکلاتی که مترتب است بر بیکاری و نبود رشد. از سیاست‌های به شدت انقباضی بانک‌ها هم میشه فهمید که بانک‌ها با توجه به شرایط فعلی توانایی ندارن که کمک بکنن به این فرایند خروج از رکود.
بسیار خوب آقای علوی، خیلی ممنونم از روشنگریتون.
متشکرم از شما حسین.
در همراهی شهرام رفیع‌زاده نگاهی داریم به روزنامه‌های امروز ایران. سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
در درجه اول آقای رفیع‌زاده نگاهی دارید به صفحات نخست روزنامه‌های قانون و تعادل.
بله، امروز روزنامه قانون در تیتر یکی خودش از بررسی حقوقی یک اتفاق عجیب در تهران خبر داده و نوشته که شهرداری برخی از امتیازاتی که از خیابان‌های تهران رو بارگذار کرده به بخش خصوصی. و البته این روزنامه در عکس یکی خودش کاریکاتوری از عبدالرضا رحمانی فضلی رو منتشر کرده، وزیر کشور، که به نوشته این روزنامه روز گذشته آب پاکی رو در مجلس روی پول‌های کثیف ریخت و گفت که تقصیر رسانه‌ها بوده که بحث پول‌های کثیف مطرح شده. اما روزنامه تعادل در تیتر یک خودش بررسی یا پیشبینی سازمان ملل متحد از جمعیت احتمالی ایران در سال 1414 رو منتشر کرده، نوشته که بر اساس این پیشبینی جمعیت ایران در این سال به 86 تا 101 میلیون نفر خواهد رسید. یک گفتگو هم داره با آقای فریدون فشارکی درباره سیاست‌گذاری در صنعت نفت که ایشون تأکید کرده برای 10 سال آینده نباید بر روی نفت بیش از 60 دلاری حسابی باز کرد.
در میان مطالب صفحات درونی روزنامه‌ها به سراغ روزنامه اعتماد رفتید که از جمع‌آوری امضا در مجلس برای طرح سوال از حسن روحانی خبر داده.
بله، روزنامه اعتماد گزارش داده که شماری از نمایندگان منتقد دولت 11 با جمع‌آوری امضا برای سوال از آقای حسن روحانی طرح سوال از رئیس جمهور رو کلید زدن. اونطوری که این روزنامه نوشته شماری از نمایندگانی که نزدیک به جبهه پایداری هستند، طیفی از سیاسیون اصولگرا که منتقد دولت آقای روحانی به شمار میان، در کار جمع‌آوری امضا برای سوال از آقای حسن روحانی نقش اصلی رو دارن. البته چند چهره دیگر هم نظرات خودشون رو در این باره به روزنامه اعتماد گفتن، از جمله آقای مرتضی حاجی که از چهره های اصلاح طلب است، گفته که هدف نمایندگان منتقد دولت از طرح احتمالی سوال از آقای حسن روحانی دلسوزی نیست. و البته آقای محسن کوهکن که خودش نماینده مجلس هست، گفته طرح سوال از رئیس جمهور طبیعی است.
آقای رفیع‌زاده، روایت روزنامه ها از حضور وزیر کشور در مجلس برای توضیح درباره پول های کثیف چگونه است؟
روزنامه شرق که در گزارشی با تیتر عقب نشینی در صحن علنی اظهارات روز گذشته آقای عبدالرضا رحمانی فضلی رو به صراحت عقب نشینی توصیف کرده و نوشته که وزیر کشور توپ پولهای کثیف رو به زمین رسانه ها انداخت. خانم آمنی شیرافکن که خبرنگار پارلمانی روزنامه شرق هست، در این گزارش تاکید کرده که آقای رحمانی فضلی بعد از اون که در مجلس حاضر شد و تحت سوال نمایندگان قرار گرفت، قرار بود اسنادی درباره اظهاراتش درباره پول‌های کثیف و تأثیر اون بر انتخابات رو ارائه کنه، اما به نوشته این روزنامه آقای رحمانی فضلی منکر همه اظهارات پیشین خودش شده و گفته که این رسانه‌ها بودن که حرفای من رو به شکل جهتداری تحریف و منتشر کردن. روزنامه دیگری که در این زمینه گزارش منتشر کرده کیهان هست که نوشته وزیر کشور گفته که پول کثیفی در کار نبود و از نمایندگان مجلس هم عذرخواهی کرده به خاطر اظهارات پیشین خودش. و روزنامه آفتابی هست هم با تیتر انتقادی پول‌های کثیف در جیب رسانه‌ها پیدا شد، نوشته که رسانه‌ها مرغ عزا و عروسی هستند در ایران و این بار هم وزیر کشور اونها رو قربانی.
روزنامه شهروند بحران آب رو مورد توجه قرار داده، چرا که یک مقام دولتی درباره کوچ اجباری میلیون ها نفر در صورت تداوم بحران آب صحبت کرده.
بله، به نوشته روزنامه شهروند، آقای عیسی کلانتری که مشاور معاون اول آقای روحانی هست در امور آب، در یک نشست رسانه‌ای تاکید کرده که بحران آب در ایران بسیار جدی هست. ایشون گفته که ایران بحرانی ترین وضع خشکسالی در جهان رو داره. 97% آبهای سطحی ایران به گفته ایشون خشکیده و سدسازی های بی حساب و کتاب این بحران رو تشدید کرده. ایشون گفته که به طور ضمنی هشدار داده که در صورتی که بحران آب در ایران مهار نشه و کنترل نشه و دولت برنامه‌هایی برای کنترل بحران آب اجرا نکنه، در آینده بسیاری از مناطق ایران غیر قابل سکونت خواهند بود و ساکنان اون که میلیون ها نفر هستن به گفته ایشون باید به مناطق دیگری کوچ کنند.
بسیار خب آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما. وعده بعدی ما با شما تا چند دقیقه دیگه.
متشکرم.
بدون هیچ درنگی با مهدی رستم‌پور همراه میشیم و سری میزنیم به جهان ورزش.
بینندگان و شنوندگان محترم، همچنین همکاران عزیزم در رادیو فردا، سلام. صبح دوشنبه‌تون بخیر. اولین خبر ورزشی، انتخابات فدراسیون وزنه‌برداری است که همین امروز برگزار خواهد شد و حسین رضازاده در اون شرکت نمی کنه. مطابق قانون منع حضور دو شغلها و بازنشستهای دولتی، رضازاده هم از بین شورای شهر و فدراسیون وزنه‌برداری اولی رو برگزید. این هم سوالیه که آیا چهره‌ای مثل حسین رضازاده که تخصصش وزنه‌برداری، قهرمان المپیک شده، در این رشته ورزشی میتونه مفید واقع بشه یا در شورای شهر تهران. و البته موضوع بعدی در همین خصوص دوگانگی قانون هست، در خصوص عده اعمال میشه، در خصوص بعضی اعمال نمیشه، مثل بهرام شفیع در فدراسیون هاکی و احمد ناطق نوری در فدراسیون بوکس که هر دو بازنشسته دولتی هستند اما به فعالیت خودشون ادامه میدن، در حالی که طبق همین قانون به محمد رضا طالقانی که از جنس ورزش باستانی و کشتی هم هست اجازه ندادند در انتخابات فدراسیون ورزش باستانی حضور پیدا کنه. خبر بعدی درباره رونی کلمنه که برنامه‌هاش رو در ایران ناگزیر شد نیمه تمام بگذاره و با آمریکا برگشت. فوق ستاره پرورش اندام جهان که در برنامه‌های قبلی هم پیرامون این ماجرا صحبت کردیم، حالا وزارت ورزش و رئیس حراست این وزارتخونه اظهار نظر کرده و گفته که برخی مراکز امنیتی مخالف حضور رونی کلمن در ایران بودند و به همین خاطر او برنامه‌هاش رو نتونست انجام بده. البته این هم سوالیه که اولا چند مرکز امنیتی مگه در ایران وجود داره که برخی از اونها مخالف سفر رونی کلمن بودن، و نکته بعدی این که اگر چنین مخالفتی وجود داشت چرا از ابتدا که برنامه های او مشخص بود موافقت شده با حضورش در ایران و ویزا گرفته اومده، و خب این بازتاب منفی چشمگیر رو هم در رسانه های رسمی هم در شبکه های مجازی دیدیم، از جمله ماجرای حضور او در بهشت زهرای تهران و عکسی هم که منتشر شده بود در واقع ادای احترام به قربانیان جنگ 8 ساله ایران و عراق نبود، یک بنای یادبودی بود از فردی به نام مصطفی محمود مازه که لبنانی است و برای ترور سلمان رشدی به انگلستان رفته بود که این ترور نافرجام بود و خود او کشته شد و خب رونی کلمن رو بردن اونجا دست گل بهش دادن بالای در واقع سنگی که بنای یاد بوده مصطفی محمود مازه بود قرار میده. تمام این مسائل در واقع لطمه میزنه به چهره ورزش ایران هم در داخل و هم اگر بازتاب بین المللی پیدا کنه در خصوص فوق ستاره ورزش جهان مثل رونی کلمن. اما رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران دیروز پیگیری شد. پرسپولیس بعد از اینکه حمید درخشان رو گذاشته کنار و برانکو ایوانکوویچ رو آورده 4 تا بازی برگزار کرده، بازم برنده نشد، این بار مقابل سایپا متوقف شد. تراکتور سازی تونست پیکان رو ببره، صدر جدول رو در اختیار داره. نفت هم در رده دوم، زباهن بازم نتیجه بسیار خوبی کسب کرد، تونست فولاد رو در اهواز شکست بده و فقط 3 هفته دیگر رقابت‌های لیگ برتر باقی مونده تا بامداد سه‌شنبه و تازه ترین خبرها از ورزش ایران و جهان. بدرود.
7:30 بامداد با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. پیش از پرداختن به سایر مطالب، بار دیگه با رویا کریمی مجد همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
شماره کشته شدگان زمین لرزه سهمگین نپال از 2500 تن گذشت و همچنان رو به افزایش است. در پی پس لرزه شدید صبح یکشنبه، هزاران نفر در پایتخت این کشور به خیابان‌ها آمده و در فضاهای باز پناه گرفتند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید از نظر ایران دولت آمریکا مسئول اجرای توافقنامه هسته‌ای خواهد بود و اختلافات داخلی این کشور را از اجرای تعهدات بین‌المللی خود معاف نخواهد کرد. محمد جواد ظریف و جان کری وزرای امور خارجه ایران و آمریکا امروز دوشنبه در نیویورک ملاقات خواهند کرد. حملات هوایی عربستان به مواضع حوثی‌ها در یمن روز یکشنبه نیز در چند شهر از جمله صنعا و عدن همراه با درگیری‌های زمینی در مناطق مختلف ادامه داشت. ریاض یاسین وزیر خارجه دولت عبدالرب منصور هادی در یمن در کنفرانسی خبری در لندن دعوت علی عبدالله صالح رئیس جمهوری پیشین را برای آغاز مذاکرات صلح رد کرد. وزارت خارجه ایران میگوید رفتار عربستان در محاصره یمن و جلوگیری از ارسال آنچه کمک‌های انسان دوستانه ایران خوانده شده بدون واکنش نخواهد ماند. عربستان ایران را به ارسال سلاح برای شبه نظامیان حوثی متهم کرده است. حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت ایران از شیوع بیماری سالک در 17 استان خبر داده است. 7 تشکل کارگری ایران در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی کارگر اول ماه مه خواستار برآوردن مطالبات کارگران و آزادی اعتصاب شدند. مصطفی آکینچی نامزد مستقل با گرایش چپ میانه برنده انتخابات ریاست جمهوری بخش ترک نشین قبرس اعلام شد و آیت الله خامنه ای آنچرا جولان دادن برخی جوانهای سرمست غرور ثروت با خودروهای گران قیمت در خیابانها خواند از مظاهر ایجاد ناامنی روانی در جامعه دانست و خواستار برخورد نیروی انتظامی با آن شد.
سپاسگزار از رویا کریمی مجد. در ادامه صبحانه با خبر نخست خواهیم پرداخت به گفته های رهبر جمهوری اسلامی در برابر فرماندهان نظامی که گفته که وظیفه آنها همه کار آنها برای رضای خداست. پس از اون شماری از پیام های تلفنی شما رو خواهیم شنید. با شهرام رفیع‌زاده مجدداً وعده داریم ببینیم از میان مطبوعات استانی چه مطالبی انتخاب کرده. فرج سرکوهی از جهان فرهنگ و هنر خواهد گفت و بردیا افشین ما رو به جهان موسیقی خواهد برد. پس از آن که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جمع فرماندهان نیروهای انتظامی تأکید کرد که وظیفه پلیس و نیروهای انتظامی اجرای قانون است نه اسلام، روز یکشنبه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در جمع همان فرماندهان گفت همه کار شما برای رضای خداست. جواد کوروشی.
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه در دیدار با فرماندهان نیروی انتظامی از جمله گفت که همه کارها را می شود برای خدا انجام داد. آیت الله خامنه ای در جمع فرماندهان نیروی انتظامی خطاب به نیروهای پلیس تصریح کرد که در ارتقای سطح امنیت به هیچ حدی قانع نباشید و تاکید کرد که در کار شما خیلی راحت می شود نیت الهی و قصد قربت پیدا کرد، چون کار شما خدمت به جامعه و جمهوری اسلامی و نصرت اسلام است. آقای خامنه ای در دیدار خود با فرماندهان نیروی انتظامی بدون اشاره به گفته های روز پیش حسن روحانی گفت
کار را برای خدا انجام بدید، تلاشی که می کنید، این زحمتی که می کشید، این رو برای خدا قرار بدید. کار شما از جمله کارهایی است که خیلی راحت می توانه نیت الهی و قصد قربت در اون راه پیدا کنه. همه کارها رو می شود برای خدا انجام داد. کار شما خدمت به جامعه است، خدمت به مردم است، خدمت به جمهوری اسلامی است، خدمت به اسلام است.
این در حالی است که حسن روحانی روز شنبه در جمع فرماندهان نیروی انتظامی با علم به این که گفته‌هایش با مخالفت روبرو خواهد شد گفته بود که تنها وظیفه پلیس و نیروی انتظامی اجرای قانون است و نه هیچ چیز دیگر.
پلیس موظف به اجرای اسلام نیست. هیچ پلیسی نمیتونه بگه من این کار کردم برای اینکه خواستم خداوند در اونجا فرموده، پیغمبر در فلان روایت، به پلیس ربط نداره. بی خود نریم تو مخمسه، مخمسه فکری، مردم رو هم گرفتار نکنیم. پلیس یک وظیفه بیشتر نداره، اجرای قانون، همین تمام شد. احکام شرع بخشیش در قانون آمده عیناً، برخی هم قانونی است که مجلس شورای اسلامی تصویب کرده، یعنی نمایندگان مردم، مخالف شرع نبود، کافیه.
از مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی مقیم نیویورک پرسیدم گفته‌های رهبر و رئیس جمهوری اسلامی را چگونه میتوان تحلیل و ارزیابی کرد.
سه نقطه تفارق میان مشروع گرایی و مشروط گرایی وجود داره که یکی به شرع تقدم میده و دیگری به قانون. نقطه تفارق اول این است که همه دستورات شرع به قانون تبدیل نشدند و نمیشوند. در مقابل همه قوانین هم وجه شرعی ندارند. نقطه دوم این است که قانون یک امر دنیوی است و یه مرجع دنیوی قانون رو به تصویب میرسونه. اما روحانیون معمولا به این اعتقادند که شرع منشأ الهی داره. و نقطه سوم این که بحث برابری شهروندان در برابر قانون رو ما داریم، اما در شرع چنین برابری وجود نداره. به همین لحاظ با وجود شورای نگهبان و با وجود نظارت استصوابی، باز هم مشروع خواهان زیر بار حاکمیت قانون نمیرن و میخوان شرع رو همیشه مقدم بر قانون داشته باشن. آقای خامنه ای در طرف مشروع خواهان میسته و نمیخواهد که حاکمیت مطلقه قانون رو در کشور بپذیره، چون بخشی از قدرت ایشون و بخشی از قدرت روحانیون رو محدود میکنه. اما آقای روحانی و در گذشته آقای خاتمی و بسیاری دیگر از روحانیون هم بودند که در سمت مشروط خواهان میستند و میخواهند قدرت رو با قانون مقید کنند. آقای روحانی در بحثی که با پلیس دارند به دنبال این هستند که پلیس رو، روشهایی رو که پلیس اتخاذ میکنه، سیاستهایی رو که پلیس داره رو با قانون مقید کنند.
آقای خامنه ای روز یک شنبه گفت لازمه ایجاد امنیت در جامعه عمل مقتدرانه پلیس است و اضافه کرد که نیروی انتظامی مظهر حاکمیت و امنیت جمهوری اسلامی است، بنابراین باید اقتدار داشته باشد، اما این اقتدار به معنای ظلم کردن و حرکت بی‌مهار نیست.
جواد کوروشی گزارش می‌داد. در میان پیامک‌های شما شنونده‌ای به نام پدرام نوشته در مورد کم آبی باید توجه داشت که در دوره احمدی نژاد 500 هزار حلقه چاه غیر مجاز زده شد و همین چاه‌های غیر مجاز در همین مجلس قانونی اعلام شد. بعد ایشون اضافه کرده این مسئله به خاطر جمع کردن رأی بوده. آیا کسی هست از رئیس دولت پیشین در این مورد سوالی کنه؟ شماری از شما هم از طریق پیام تلفنی اظهار نظر کردید، به خصوص اظهار نظرتون درباره صحبت‌های آقای خامنه‌ای که به اتفاق می‌شنوید.
ما ملت موندیم که واقعا چرا انتخابات ریاست جمهوری برگزار میکنیم؟ اسم نظام را بگذارید ولایت فقیه اسلامی ایران، نه جمهوری اسلامی ایران. همین که رئیس جمهور دانسته تر از رهبر حرف میزنه و میخواد که این جامعه پر از فساد رو یه مقدار ترمیمش بده، یک مرتبه رهبر وارد گود میشه و یک کجدهنی محکمی به گفتار رئیس جمهوری وقت میکنه. آقای خامنه ای، مردم ایران شما رو انتخاب نکردن. ملت ایران رئیس جمهورشون رو به عنوان ریاست جمهوری ایران انتخاب کردن. چرا نمیخواید بفهمید؟
رهبری در مسئله این دختر پورشه سواری که منجر به قتل خودش و چند نفر دیگه شد ورود فرمودن و به پلیس دستور دادن که با این مسائل برخورد کنه. بسیار خوبه، ولی من یک خواهش از ایشون دارم، اون اینه که امر بفرماین بیوگرافی و سابقه خانوادگی این پورشه سوار و امثال اون رو بذارن جلو ایشون که اینا کی بودن، چی کاره بودن، این پولا رو از کجا آوردن که تونستن اینجور ماشینایی بخرن و اینجور سرمستی بکنن.
جناب آقای خامنه‌ای، این جوانایی که اسم بردید، ناز پرورد و تازه به دوران رسیده، اینا فایده حکومت جنابعالی و شما هاست. شما ها این آقازاده ها رو به وجود آوردید. هیچ جای دنیا چنین چیزی سابقه نداشته و نداره و مردم نخواهندید.
جناب خامنه‌ای، چه سنجیده سخنی گفتید. حکومت‌ها تعهداتی می‌دهند، بعد از رفتن این تعهدات باقی است و بدان باید عمل کنند. ولی به خودتان بگویید، این همه تعهدی که راجع به حقوق بشر، حقوق زنان، حقوق جوانان و بچه ها داده اید، آیا اجرا کردید و یا می کنید، یا با آوردن یک فقط یک جمله مغایر با اصول اسلام که آن هم درآورده خودتان هست و به هیچ مبنای استناد ندارد تفره می روید؟ آقا
بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم، ببینیم چه مطالبی از میان مطبوعات استانهای مختلف کشور انتخاب کرده. آقای رفیع‌زاده، روزنامه نصف جهان گزارشی داره درباره دلایل افزایش سقط جنین در اصفهان.
بله، روزنامه نصف جهان در این گزارش اشاره کرده به اخباری که منتشر شده در ماه‌های گذشته درباره افزایش سقط جنین در اصفهان. اما این روزنامه نوشته که رئیس انجمن مامایی استان اصفهان محبوبه والیانی در گفتگو با روزنامه نصف جهان گفته که از دلایل افزایش سقط جنین در اصفهان این هست که وزارت بهداشت طرحی رو در این استان به اجرا گذاشته که در این طرح به گفته ایشون غربالگری میشن مادرانی که حامله هستند و در هفته های نخست حاملگی سلامت جنین در رحم اونها مورد بررسی قرار میگیره. گفته که به همین دلیل بسیاری موارد پیش میاد که وقتی جنینی مشاهده میشه که ممکن هست ناجور باشه یا دچار مشکلات جسمی و بعد از زایمان بشه، به همین دلیل این نوزادان رو به گفته ایشون سقط میکنن که این موجب افزایش آمار سقط جنین در اصفهان شده.
وضعیت بحرانی تصادفات در کمربندی شهر شیراز مورد توجه روزنامه عصر مردم قرار گرفته.
عصر مردم این خبر رو به نقل از غلام مهدی حقدل رئیس شورای اسلامی شهر شیراز منتشر کرده. ایشون گفته بر اساس تحقیقی که ما انجام دادیم، حدود 30% تصادفات شیراز مربوط به کمربندی شهر هست و گفته که انتظار میده که آقای روحانی در سفر چهارشنبه خودش به استان فارس بودجه ویژه‌ای رو در اختیار شهرداری شیراز قرار بده تا این مشکل، یعنی مشکل ایمنی در کمربندی شیراز، از سوی شهرداری برطرف بشه.
امروز به آذربایجان غربی هم میریم، چرا که روزنامه آراز از وضعیت نامناسب شاخص‌های اقتصادی آذربایجان غربی خبر داده.
بله، روزنامه آراز نوشته که به رغم اینکه استان آذربایجان غربی از ظرفیت‌های اقتصادی، تجاری و بازرگانی بسیار ارزشمندی برخوردار هست، ولی شاخص‌های اقتصادی در این استان وضعیت نامناسبی دارند. به نوشته این روزنامه، دست کم 220 واحد صنعتی در استان آذربایجان غربی وجود داره که دچار رکود شده، برخی از اونها تعطیل شدن و کاری انجام نمیدن. البته این روزنامه اشاره کرده که حدود 865 واحد صنعتی در استان آذربایجان غربی همچنان فعال هستند.
افزایش مرگ و میر حوادث ناشی از کار در مازندران موضوع گزارشی است در روزنامه وارش.
علی عباسی مدیر کل پزشکی قانونی استان مازندران گفته که در سال 93 تعداد 80 تن بر اثر حوادث ناشی از کار در استان مازندران جان خودشون رو از دست دادن. ایشون گفته که به طور متوسط این به معنای این هست که جامعه کارگری مازندران هر هفته 2 کشته میده که نسبت به شاخص مشابه در سایر استانهای ایران بسیار زیاد هست و ایشون نسبت به این مقوله هشدار داده و خواستار رعایت ایمنی و استانداردهای ایمنی در محیط‌های کاری شده.
برداشت محصول زرشک و زعفران با حضور گردشگران، این موضوع گزارشی است که روزنامه آوای خراسان جنوبی بهش پرداخته.
بله، روزنامه آوای خراسان جنوبی خبر داده که مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان جنوبی اعلام کرده که قرار است از ماه مهر ماه برداشت زرشک و زعفران در این استان با حضور گردشگران انجام بشه. ایشون گفته که ما تورهایی رو برای گردشگران تدارک دیدیم که در مهر ماه میتونه این تورها گردشگران رو از سایر استانهای ایران به استان خراسان جنوبی منتقل کنن تا شاهد برداشت زرشک و زعفران در این استان باشن.
بله طبیعتا زعفران که یکی از اجناس گرانبها هست شاید مورد توجه گردشگران خارجی هم قرار بگیره برداشتش.
بله همینطور هست، با توجه به اینکه گردشگران خارجی در یکی دو سال گذشته به ویژه در سال 93 علاقه زیادی به سفر به ایران و استانهای مختلف داشتن، احتمالاً این تورها شاید بتونه بخشی از گردشگران خارجی رو هم به استان خراسان جنوبی جذب.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسین.
با فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی همراه هستیم برای نگاهی به رخدادهای هنری و فرهنگی. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزم.
داستان زال و رودابه، آقای سرکوهی همه میدانند که از زیباترین داستانهای شاهنامه فردوسی است و اپرت رودابه که بر اساس آن ساخته شده به صحنه رفته. این اپرت در محتوا و فرم چه داستانی از این داستان، چه برداشتی از این داستان قدیمی به دست میده؟
اپرت سه‌پرده‌ای رودابه نخستین کاری است از انسامبل اپرای آیری که در ایران به صحنه رفته. در تالار وحدت محمد سیاه خسروی آهنگهای این اپرات رو ساخته و اپرات رو نوشته، سعید میرزایی بخش نمایشی یعنی بخش تئاتری اپرات رو کارگردانی میکنه و شقایق باقری سرپرست گروه آواز و سرپرست به اصطلاح خوانندگان رو بر عهده داره در این اپرات. همونطور که شما گفتین، خب داستان بسیار زیبایی است. داستانی است که رودابه یک شاهزاده هست و او خودش به اصطلاح زال رو انتخاب میکنه که همسر او بشه، خلاف رسم روزگار که شاهزادگان باید با شاهزادگان ارتباط میکردن. در شاهنامه فردوسی زنانی که وجود دارن، چه رودابه چه گردآفرید و چه دیگر زنان، زنانی هستن که فعالن. اینجور نیستش که بنشینن تا مردان اونا رو انتخاب بکنن یا مردان سرنوشت اونا رو تعیین بکنن، بلکه زنانی هستن که خودشون سرنوشت خودشون رو رقم میزنن، حتی خودشون مردهای خودشون رو انتخاب میکنن، مثل رودابه یا حتی مثل گردآفرید. و این بعدن هستش که وقتی که ادبیات ایران عرفان درش مسلط میشه، زنها منفعل میشن و هست میشن از صحنه. رودابه یکی از زنی چنین هست و او زال رو انتخاب میکنه و در داستان اپرات زال باید 7 آزمون رو از سر بگذرونه تا موفق بشه که به وصال رودابه برسه. اپرات بر شخصیت رودابه تاکید میکنه و در واقع به حق و به درستی شخصیت این زن رو به خوبی به صحنه میاره و در اجرا هم تلفیق کردن، یعنی اون بخش موسیقی کلاسیک هست، موسیقی علمی یا جهانی هستش، و در بخش نمایشی یعنی تئاتریکال از حرکت‌های مینیاتوری بهره گرفتن که نزدیک بشه به اصطلاح به سنت‌های ایرانی. تنها نکته‌ای که میشه در این باره مطرح کرد که ضربه ایست که وزارت ارشاد به این گروه زده یا در واقع سیاست های حاکم بر ایران زده. میدونید که تکخانی زنان ممنوع شده، زنان اجازه ندارن در صحنه تکخانی بکنن. حالا در این نمایش رودابه شخصیت اصلی رو بر عهده داره و خانم شقایق باقری باید رودابه رو بخوانه و همچنین پریدخت رو، یکی از شخصیت های دیگر زن داستان رو. حالا در هر دو مورد وقتی که رودابه یا پریدخت به صحنه میان و قرار بخوانند، چون که تکخانی زن ممنوع هست، به اینا تحمیل کردن که مثلا جمعخانی بشه، یعنی صدا کورال بشه، و این در واقع با ذات نمایش که در تضاد هست و شخصیت اصلی نمایش که رودابه هست و تا حدودی ضعیف میکنه. و البته این تحمیلی است که وزارت ارشاد بر این گروه کرده.
خب بریم به جهان هنرهای تجسمی. دو خبر درباره دو نمایشگاه برای ما دارید. اولیش نمایشگاهی است با عنوان جنگ داخلی.
نمایشگاهی از آثار مفهومی مریم آقایی در گالری شماره 6 که کاری که کردن این هست که یک پرفورمر یا یک بازیگر رو از او خواستن که یک لباسی بپوشه از جنس باند کشی و بعد عکس گرفتن حدود 100 تا عکس و بعد از بین اینا 17 تا عکس انتخاب شده که روایت اصلی اصطلاحی نمایشگاه رو تصویر میکنه. این عکس‌ها این نمایشگاه تا 11 اردیبهشت ماه ادامه داره.
نمایشگاه دیگه نمایشگاه نقاشی است با عنوان بیداد رنگ‌ها.
بله نمایشگاهی است از رنگ روغن‌های سعید حقیقت‌جو. 17 تابلو رنگ روغن در این نمایشگاه ارائه شده در گالری شنگرف که بیشترش طبیعت هستن از نگاه نقاش و این نمایشگاه هم تا 13 اردیبهشت ماه ادامه دارد.
بسیار خوب آقای سرکوهی، خیلی ممنونم از شما.
منم از شما متشکرم.
در میان پیامک ها شنونده اظهار نظر کرده درباره خبرهای ورزشی ما که حتما نظرات ایشون رو به اطلاع شخص مربوطه و مقامات مربوطه میرسونیم. شنونده دیگری به نام ایوب نوشته به آقای رحمانی فضلی از این پولهای کثیف مقداری تعلق گرفته حتما که اینطوری حرفش را پس گرفت. بعد ایشون گفته یا اینکه از آقاهای بالاتر هشداری شنیده بود که حرفش را تکذیب کرد. از چابهار ایشون این پیامک رو فرستاده. خب وقت اون رسیده که با بردیا افشین همراه بشیم و سری بزنیم به جهان موسیقی.
سلام، امروز هم طبق معمول اغلب دوشنبه ها نگاهی می کنم به تقویم تاریخ موسیقی جهان، به مناسبت های مهم و یا رویدادها و اتفاقهای جالبی که مقارن با این روز در سالهای دور و نزدیک رخ دادن. البته باید یادآوری کنم که در این بین طبق معمول بیشتر نگاهم معطوف به موسیقی مردم پسندتر و فراگیر. تونی بانکس 65 ساله میشه، موسیقیدان انگلیسی، نوازنده نوآور ساز کیبورد، یکی از ارکان گروه جنسیسه، گروهی که خودش از برجسته ترین گروه های تاریخ موسیقی راک محسوب میشه. این گروه در طی 5 دهه فعالیتش بارها و بارها ترکیبش تغییر کرده، اما دو نفر از روز اول شکل گیریش در سال 1967 میلادی از 48 سال پیش تا به امروز همیشه در کنارش حضور داشتند: مایک رادرفورد نوازنده بیس و گیتار گروه و تونی بانکس. البته تونی بانکس در کنار فعالیتش با گروه جنسیس آثار انفرادی بسیاری رو هم منتشر کرده، آثاری در سبکای مختلف از فضای موسیقی کلاسیک گرفته تا موسیقی پاپ، و او حتی آثاری رو هم برای موسیقی فیلم ساخته. برحال او همواره از جمله برجسته ترین نوازندگان کیبورد در عرصه موسیقی راک محسوب می شده. و البته تونی بانکس هنرمندیست الهام بخش برای نسل‌های تازه تر، خصوصا با نوآوری‌هاش در صداسازی. That's All یا همش همین آهنگ از گروه جنسیس، آهنگی که 32 سال پیش در سال 1983 منتشر شد. در ساخته این آهنگ فیل کالینز، مایک وادرفورد و تونی بانکس از گروه جنسیس با هم همراهی کردند، اما ترانه این اثر نوشته است از فیل کالینز، خواننده اصلی و نوازنده سازهای ضربی گروه، و این آهنگ با ریف به یاد موندنی کیبورد تونی بانکس آغاز میشه، نرمندی که امروز 65 ساله میشه. I'm not afraid to die. این آهنگیست به اسم Burning Love یا عشق سوزان. 43 سال پیش در چنین روزی الویس پرزلی سلطان موسیقی راکن رول این آهنگ رو ضبط کرد. به جرات میشه گفت این آخرین آهنگ موفق الویس پرزلی بود، آهنگی که تونست در جدول پرفروش های هفته در بریتانیا به جای هفتم برسه و در آمریکا به رده دوم. الویس پرزلی 5 سال بعد از انتشار این آهنگ در 42 سالگی از دنیا رفت. او که از برجسته ترین چهره‌های فرهنگ و هنر قرن 20 در جهان شناخته میشه، ستاره‌ای بود که در سالهای آخر عمرش اون فروغ روزهای اوجش رو نداشت و با مشکلات جسمی عدیده‌ای روبرو بود و آهنگ‌هاش هم چندان موفق نبودند. سال پیش برایان ادامز این آهنگ رو ضبط کرد، آهنگی به اسم Run To You. برایان ادامز آهنگساز و خواننده ای کانادایی که اون زمان 25 ساله بود و در تدارک انتشار 4th آلبومش. او با آلبوم 3rd تونسته بود در آمریکا توجه ها رو به خودش جلب کنه، اما این آهنگ نقطه عطفی در کارش بود، چرا که به لطف انتشارش تونست در آن سوی اقیانوس اطلس در اروپا هم طرفدارانی برای خودش دست و پا کنه. این اولین آهنگ موفق برایان ادامز در بریتانیا بود که تونست به رده 11th جدول پرفروش‌های هفته در این کشور برسه. هم به آهنگی از گروه سوپریمز گوش میدیم، آهنگی که 50 سال پیش در چنین روزی تبدیل شد به پرفروشترین آهنگ هفته در ایالات متحده آمریکا. آهنگی به اسم Stop in the Name of Love یا بیست به نام عشق. با هم گوش میدیم از گروه سوپریمز.
که دیگه ای که به دستمون رسیده نوشته یک شنونده که بعد از اعتراضات مکرر خواسته فرهنگیان رفع تبعیض است، نه مطالبات و رتبه بندی. ایشون اضافه کرده شأن ما را برگردانید، مطالبات بدهی دولت است و دیر یا زود باید پرداخت شود. صبحانه با خبر امروز در اینجا به پایان میرسه. براتون روز خوش و بی‌درد سری آرزو میکنیم.